سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. دعای قریب رو با هم بخونیم. یا الله، یا رحمان، یا رحیم، یا مقلب القلوب، ثبت قلبی علی دینک. خدایا به عزت و جلال قسمت میدیم فرج امام زمانمون رو برسان، قلب نازنین و مقدسش رو از ما و زندگی ما راضی قرار بده، درک دولت کریمش و نصیب و روزی ما بفرما، ما رو، فرزندانمون رو، جامعهمون رو از فتنه های سنگین آخر و زمان در امان بدار. به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. موضوعاتی که با هم دیگه داریم صحبت میکنیم، قطعا و یقینا شما خوبان میدونید که این مباحث نه فقط برای یادداشت برداری یا حفظ کردن قوانین زندگی، اگر خواسته باشیم به موفقیت برسیم، برای عمل کردنه. خیلی ها کتاب میخونن، جلسه شرکت میکنن، سمینارها، همایشها، کارگاه‌های موفقیت شرکت میکنن، اما تو طول زندگیشون هیچ اتفاقی نمیفته. چرا؟ چون فقط در حد شنیدن اکتفا میکنن. نظام ها باید تغییر رو شروع کنیم، اگرچه اندک یه گام تو زندگیمون برداریم. این جلسات هم اومدن و رفتناش خیلی قشنگه. دور هم دیگه جمع میشیم، منابع و فضائل اهل بیت گفته میشه، درباره تکنیک‌های موفقیت با هم صحبت میکنیم، اما قشنگتر و زیباتر و اساسش این است که این جملات رو ما نمودش رو تو خونه ببینیم، موفقیتمون رو حس کنیم، احساس کنم که توی ابعاد مختلف زندگی داره اتفاقات نوعی تو زندگی من میفته. قشنگیش مال اینه. لذاست هر جلسه رو که شرکت میکنیم، هر سیدی رو، هر برنامه رو، هر کتابی رو که میخونیم، بعد از اون کتاب چند تا تصمیم بگیریم، از اون جلسه چند تصمیم بگیریم بریم تو زندگیمون انجام بدیم، اگرچه تغییر کوچک باشد. تو برخی از کتابای موفقیت به خاطر اینکه آدم‌ها تغییر رو شروع کنن این جمله رو میگن، مثلا میگن شما تا الان این دستمال رو اینجا میذاشتید، حالا جاش رو تغییر بدید یه جای دیگه بذارید، یه تغییر رو همینقدر شروع کنید، ساعتتون رو تا حالا توی دست چپتون میبستید، حالا بیاید تو دست راست ببندیدش. میگیم چرا این کار رو بکنیم؟ میگه بخاطر اینکه یه تغییر انجام بدید، بفهمید زندگیتون روی روال نیفته، روی خط یه تغییر رو انجام بدید. تا حالا سر سفره میشستید، همیشه سفرتون اینجا خونه مینداختید، جاتون رو یه تغییری بدید. توی این مسجد میرفتی یه جای مشخص میشستی، جاتو تغییر بده. مسیر همیشه از یه مسیر میرفتی، الان جاتو تغییر بده، مسیرتو تغییر بده. تغییراتو شروع کنیم که بدونیم میتونیم ما تو زندگی خودمون نقش آفرین باشیم. در اصل میگن سرنوشت را باید از سرنوشت، یعنی شما شروع کنید برای خودتون سرنوشت زندگیتون رو رقم بزنید، تصمیم بگیرید نو زندگی کنیم. این توانمندی، این قدرت رو خداوند در اختیار همه ما قرار داده و از ما هم خواسته، از قوانین الهی برای انجام دیگه، که این مدل زندگی است. برید عالی زندگی کنید تو فضای دنیا، تو مدتی که تو دنیا هستید توشه بردارید. چرا اینو گفتم؟ ما تو این جلسه که الان داریم میریم جلو، تو این ده شب یه جلسه دیگه بیشتر نداریم، یعنی فردا که من استثنان فردا رو باز هم میخوام تو موضوع خانواده، ده شاخصه خانواده سالم رو خدمتون تقدیم کنم و فردا داریم و نمیخوایم این فرصت از دست بره. میخوایم فردا که اومدیم جلسه اون رو تموم کنیم، یک بازخورد بگیریم، بگیم چه خبر، یکی یکی بگی داره تو این شبهایی که ما پشت سر هم گذاشتیم و گذشت، این اتفاقات نو تو زندگی من شک گرفته، این تغییرات شک گرفته. اگر فقط بنشینیم و گوش کنیم و تایید کنیم یا نچنش کنیم یا رد کنیم و هیچ اتفاقی تو زندگیمون نیفته، هیچ فایده‌ای ندارد. در جا زدیم. بنده خدا کنار حرم امیرالمومنین بود، گفتن که شما یه منبر برای ما برو یه سخنرانی بکن. سخنرانی خوبی بود. رفت بالا منبر، گفت های مردم، به علی ابن ابی طالب قسم قیامت راست است. مردم گفتن بله بله. دو مرتبه مردم به علی قسم قیامت راسته. درست. مردم به این علی قسم قیامت هست، ما محشور خواهیم شد، از ما سوال خواهند پرسید، ما جواب خواهیم داد. مردم بله بله. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اومد پایین مردم من این همه رفتی بالا منبر همین خود خودمون میدونستین. یه جواب خوشگل و نازی داد، گوش شما میدونید قیامت راست و دروغ میگید، میدونید قیامت راست و تهمت میزنید، میدونید قیامت راست و چشمونی میکنید، میدونید قیامت راست و حلال و حرام رو با هم قاطی میکنید، میدونید قیامت راست و به پدر مادر ظلم میکنید، میدونید قیامت راست و به زن و بچت ظلم میکنید، میدونید قیامت راست و برات مشخص نیست کجا داری میری، به سر به قرآنی نمیزنی، نماز به حالی نداری، دروغ میگی، باور داری دروغ میگی. اگر باور به قیامت داشتی زندگی تو این پس قبول نداریم؟ نه قبول داریم، یقین نداریم. هنوز تو زندگیمون قیامت نقش خودش را بازی نکرده، همونطور که باور به خدا بازی نکرده. باور به خدا با مدل زندگی ما متفاوته. این چه باور به خدایی است که خیلی از رفتارهای ما تغییر نکرده. لذا این جلسات مال عمل کردن است، نه مال حفظ کردن. حفظش برای اینکه تو زندگی پیادش کنیم. 10 تا تکنیک کنترل خشم به شما بگم فردا خدمتتون، 10 تا شاخصه خانواده سالم رو میگم، همش هم حفظ کنیم، یکی یکی بشماریم. رفتم تو خونه دو مرتبه سر بچه‌م داد بزنم، یاد گرفتن چه به درد. با این مقدمه، من چون دیشب رو درباره تربیت فرزند صحبت کردم و برخی از دوستان گفتن که یه شب برای تربیت فرزند کمه، موضوع تربیت به این مهمی، منم خیلی سریع صحبت کردم، آیتم‌های خیلی زیادی رو گفتم که حتما دوستانی که فایل دیشب رو ضبط کردن یه بار گوش نکنن، حداقل 4-5 بار گوش کنن، نوت برداری کنن، چون من 10 نکته تربیتی هر کدومش باز خودش 4-5 جلسه لازم داشت و دیشب فشرده خدمتتون عرض کردم. ولی درستم گفتن، یعنی حرف منطقی بود. بر اساس جمله دیشب برخی از دوستان، من امشب هم براتون درباره تربیت فرزند، اما این دفعه دعای صحیفه سجادیه، دعای 25 رو خدمتتون آوردم. دعای امام سجاد در نزد پروردگار عالی اعلی برای تربیت فرزند. البته شما تو دعا تربیت خودمون هم میبینید، البته تو این دعا شیوه تربیت هم میبینید. با هم دیگه شروع میکنیم ببینیم چیست. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم و من علی به بقاء ولدی. پروردگارا خدایا، اللهم خدایا، رب میشه پروردگارا، خدایا بر من منت گذار و فرزندان مرا نگهداری کن و آنان را نیکوکار گردان و مرا از آنان بهره مند ساز. اولین جمله‌ای که امام سجاد علیه السلام در حق فرزند دارن دعا میکنن، نگرشون دار و اهل صالحشون کن. فرزند اهل صالح، فرزندی که میخوایم تربیت کنیم باید توی مسیر نیکوکاری و صلاح بره جلو. حالا جمله بعد رو دقت کنید، به نظر میفهمد الهی و هم دو دی فی اعمارهم، خدایا عمر آنان را دراز گردان و عجل آنان را به تأخیر انداز و کوچک آنان را برومند و ناتوان آنان را نیرومند کن و آنان را تندرستی بخش. بعد از اینکه خب این قوای بدن بهشون بده، یعنی من فرزندی سالم داشته باشم، عمرش هم طولانی باشه ان شاء الله و فرزند برومندی بشه. یا نهم و اخلاقهم، تو دین و تو اخلاق اینا را اهل نیکوکاری و اهل عافیت قرار بده. دو تا موضوع، دین و اخلاق. سوال، آیا اگر کسی دیندار باشد مگه اخلاقش خوب نیست؟ یه آدمی که دین داره آیا طبیعتا نباید اخلاقش هم خوب باشه؟ چرا؟ ولی چرا جداش کردن؟ به شدت اهمیت اخلاقیات. لذا یه نفری که نماز اول وقت میخونه، یه نفر هر که مسجد میره، یه نفری که تو این جلسات مذهبی میاد، یه نفری که ادعا میکند من محب علی ابن ابی طالبم، ما انتظار داریم اخلاقش خوب باشد؟ طبیعی هم هست دیگه. شما اگه برای اهل بیت دل نمیسوزونید، چرا؟ خب باید اخلاقت قشنگ باشه دیگه. اینجا حضرت جداش کردم، فرمودم خدایا به دین حق و خوی نیکو آنها را بار بیاور و تن و جان آنها را از گزند و آسیب در برابر ایشان محفوظ دار و روزی من و روزی آنها را به دست من به فراخی عطا کن. سلامت دین، سلامت جسم و رزق و روزی، 3 نکته بود که توی این فراز از دعای امام سجاد وجود داشت. بعد این جمله بعد رو دقت کنید، اگرچه کوتاه اما 4 نکته قشنگ. فرزند میفهمند وجعل هم ابرارا. ابرار یعنی چی؟ ترجمه کنید. ابرار، سال نیکوکار. میفهمد یک، فرزندانمو نیکوکار قرار بده و اتقیا، اهل تقوا قرار بده و بسرا بصیر و فهیم قرارش بده، فهم داشته باشه، و سامعین پند پذیر قرارشون بده، و مطیعین لک و مطیع خودت قرارشون بده. چند قشنگ، چقدر این صحیفه سجادیه محشری است توی دعا و تو سبک زندگی. یه فرزند میخوام چی باشه؟ نیکوکار باشه، اهل تقوا باشه، بصیر باشه، خشک مقدس نباشه که بصیرت زمانه نداشته و شرایط زمانه نشناسه، مثل خوارج بار بیاد، نه، بصیر باشه، پند پذیر باشه. یه نکته قشنگی رو کسی از دین بهش گفت، در مقابل یک نکته زیبایی از دین متواضع باشد و مطیع برای خدا باشه. و لاولیائک که محبین و برای دوستداران تو دوست باشد. هر کسی که محبت اهل بیت تو دلشه، هر کسی که محبت خداوند عالی و اعلا رو دارد، یه فرزندی به من بده که این فرزند من دوستدار و نیک خواه دوستانت و خصم و بدخواه و کینه جوی نسبت به دشمنانت قرار بده. بعد ازت میفهمم آمین، یعنی خدایا ببزی. یه تصحیح بگیرم. دیشب خدمتون عرض کردم که نبی مکرم الهی فرمودن فرزندان رو با سه تا خصلت تربیت کنید. اون سه تا خصلت چیا بود؟ محب پیامبر باشه، محب اهل بیت و قرآن. کی بود گفتش؟ قرآن باشه. نخواهم یعنی کدومتون بیدارید. قرآن باشه. ببینید، نگفت آشنایی با پیامبر باشن، نفرمودن که آشنایی با اهل بیت باشن، فرمودن چی؟ محب باشن. محب، محب، محب. خیلی ظریف این کلمه. یه نفر من برای امام حسین 100 تا تاله کتاب تحقیقاتی خوندم، تجزیه و تحلیل واقعی کربلا. خب امام حسین هم دوست داری؟ خوندم. خب تو که با این مستشرقه مثلا ویلدوران چه فرقی کردی؟ تو با اون مستر هنفوری که اومد تو کشورهای مسلمان و قرآن هم حفظ کرد چه فرقی کردی؟ اونم که قرآن حفظ بود. نه نه نه، باید ایمان قلبی ما را به جایگاه محب برساند. چرا منی تو این جلسه من محب اهل بیتم؟ چرا پا میشی میری کربلا من محبم؟ چرا میره حرم حضرت رضا من محبم؟ چرا اسم بچه ها تو اسم بچه های دینی میذاری من محب اهل بیتم، دوست دارم؟ حب در ما ایجاد انگیزه برای عمل میکند. رضا اصلا ایمانم میدونی دیگه، جایگاه ایمان کجاست؟ قلب یا ذهن؟ جایگاه ایمان تو قلبه، تو ذهن جایگاه اطلاعات علمه. این علم وقتی رسید به قلب انرژی ایجاد میکنه، حرکت ایجاد میکنه. لذا یکی از ویژگی های مؤمن حب و بغض است. ما محبی، مهم با اینکه خداوند به ما دستور داده. بغض تو سینه داریم نسبت به اونانی که خداوند دستور داده. حب و بغضمون چسبیده به حب و بغض کیست؟ الله. پروردگار عالی اعلی فرمود پیغمبر رو دوست داشته باشید، سمعا و طاعتا. فرمود که اهل بیت رو دوست داشته باشید، سمعا و پدر مادر رو دوست داشته باش، چش. به فرزندت محبت کن، دوستش داشته باش، چش. همسرت رو دوست داشته باش، چش. همه این محبت‌ها ذیل محبت الهی است. محبت اصلی مال خداوند عالی اعلی است. بعد حضرت ادامه دادم، خدایا بازوی مرا به ایشان سخت گردان و خلل کار مرا به دست آنها مرمت کن. یعنی فرزندانی داشته باشن که منو تو مسیر زندگیم یاری کنن. و شماره اعوان مرا به ایشان بسیار و بزم مرا به وجود آنان آراسته کن و زین بهیم محضری. تو جمع چرا قشنگ یه پدر مادر، برخی از پدر مادر مخصوصا پدر مادر قدیمی خیلی خوششون میومد، الان هم اینجوریه که همه پسر و دختراش و عروس و دامادش و نواهاش دورش جمعن. یه حس خوبی بهش دست میده که این ثمره زندگی منه، مخصوصا اینا اگر اهل صالح باشن. چرا پس قشنگه برای یه پسر پدر یا مادری ببینه بچه‌هاش رسیدن به یه سرمنزلی که رشد کردن، الان در کنار این پدر مادرن، امام سجاد از خداوند میخواد اینا در کنار من باشن، یاور من باشن، همراه من باشن. اینجا چون فرمود حضرت که و اعوان من رو توی نسلم بسیار کن، من یه نکته میگم و کسر بهم عددی، فرزندانم رو زیاد کن. توی موضوع فرزند آوری یه زمانی اشتباه بسیار فاحش جامعه ما کرد که تقریبا ما 10-15 سال آینده توی دام این خطا خواهیم افتاد. بیلبورد های بزرگ سطح شهر، بعد توی شناسنامه، توی دفترچه ها، چند تا فرزن بسه؟ دوت. بعدم میومدن نشان، دوتا رو نشانه چی نشون میدادن؟ فهم و عقل نشون میدادن. دوتا یعنی شما خیلی آدم فهمیده هستی. الان به چی رسیدند؟ اشتباست. چرا اشتباست؟ شما در نظر بگیرید این زن شوهر دو نفرن، ازدواج کردن، دوتا هم بچه دارن، این ثمره اینا شد دوتا. بقیه هم تو جامعه ببینید، این جامعه رو به روش نیست، این جامعه از لحاظ جمعیت رو به زوال است، چون تو این دوتا یکیشون مرد، یکیشون تصادف کرد، بیماری گرفت. جامعه دیگه روش نمی کند، جامعه رو به نقصان است. چقدر فریاد زدن اندیشمندان بابا این کار غلطه، غلطه، غلطه. یه عده آدم هایی که معلوم نبود سرانجامش کجا بود و چه شد، که البته بعدها از توی جریانات استکبار به دست اومد که از بین بردن نسل مسلمان ها مشخص شد. از لحاظ روانشناسی من به شما بگم، از لحاظ روانشناسی خانواده با سه فرزند بسته می شود. از لحاظ روانشناسی با سه فرزند، فرزندان بعدی میاد میشه 4 تا 5 تا، حلقه اتصال تو تربیت قوی تر میشه. حالا من میترسم یک حرفایی بزنم، الان بچه های تک فرزندی که رسیدن به سن ازدواج خودشون شدن یک معضل. بچه های تک فرزند، پدر مادر هر چه داشتن ریختن به پای بچه، یه بچه تک، خواهر برادر، حالا این بچه طالب فرزندم میشه، نه عمویی، نه خاله‌ای، نه عمه‌ای، نه دایی، هیچ، منقرض شد. بچه بعدن تو کتابا میخونه دایی، از بابا باید بپرسه منظور دایی چیه؟ این میگه عمو، عمو یعنی چی؟ منقرض شد دیگه، نسل عمو دایی خاله و اینا رو از بین بردید. ببینید در گذشته عزیزانی که سنشون گذشته اینجا میدونن، مثلا 6 تا 7 تا 8 تا بعضی از خانواده ها 11 تا بچه تو خونه بود. بر این بچه بزرگی خودش پسر نقش بابا هم بود، دختر نقش مادر هم، این دختر بزرگه 3 تا بچه بعد خودش هم داره تربیت میکنه. این رسید به سن ازدواج دیگه تربیت و بلده، قبلا 3 تا بچه خواهر برادرش تربیت کرده. ولی این بچه یه تک رو مادره توی دانشگاه بچه خیلی تیتیش مامانی بود، بعد بچه ها اذیتش میکردن، بعد یکی از بچه ها گفتش که این رو مادرش تا دم دانشگاه میارش، زور هم میاد میبرش. گفتم جدا بهش گفتم واقعا تو مادرت میاره؟ گفتم به مادر بگو واسه کارش دارم. بعد بهش گفتم چرا بچه رو میاریش؟ ترم چهارم دانشگاه بیاد بسره. نه بچه‌م گناه داره، زیر آفتاب اذیت میشه. آقا اون بدبخت زنش و پدرش رو در میاره، این سختی بکشه این پسر. این دختر یاد بگیره کار خونه رو. اینجا حضرت فرمودن در کسر بهم عددی، تو فرزند آوری، دوستانی که تو فرزند آوری میخوان فکر کنن، آیا به اقتصادش فکر کنیم یا به تربیت؟ شما اگر خواستید برای فرزند آوردن فکر کنید، به تربیت فکر کنید که من چگونه او را زیبا تربیتش کنم. الان دغدغه ما دغدغه تربیته. بریم جلوتر. حضرت ادامه دادم و نام مرا به سربانان جاودان بدار و هنگام غیبت من کار مرا به آنها مرتب کن و آنان را در حوائج یاور من گردان و دوستار و مهربان ساز که دل سوی من داشته باشند و درستکار و فرمانبردار من باشند، نه نافرمان و بدرفتار و مخالف و تبهکار. یه فرزند خوبی برای پدر مادر فرزندی است که در مقابل پدر مادر این ویژگی داشته باشه، دلسوز پدر مادر باشه، نسبت به پدر مادر مهربان باشه. بعد حضرت ادامه میدن میگن که خدایا و مرا یاری کن در پروراندن تربیت هم و تعذیب هم. خیلی قشنگه اینجا امام سجاد علیه السلام دو تا کلمه به کار بردن، تربیت و تعذیب، دو تا کلمه‌ای که اگرچه نزدیک هم ولی با هم دیگه تفاوت داره. حضرت میفهمن که پروردگارا منو در پروراندن و ادب کردن آنان به نیکی یاری کن، بتونم یه فرزندی تربیت کنم که این فرزند تو مسیر بندگی تو باشد، بر اساس جملات گذشته که با هم دیگه صحبت کردیم. یه فرزند مؤدبی تربیت کنم که هم باعث عزت و افتخار خودش باشد، خوب تربیت بشه، خودش بهره مند میشه، پدر و مادر، فامیل و بعد هم جامعه بهره مند خواهد شد. تا اینجا بحثو نگه دارید. شماره 6 این بند یه موضوع بسیار جالب و قشنگ که شما دیگه تو کتاب‌های علوم تربیتی اگر تا مقطع دکتران برید نمیبینید همچین چیزی رو. مقطع دکترای علوم تربیتی خوندید و تمام نظریات تا البته تمام که غلطه، این همه نظریه است اون اصلا توی محل خونده نمیشه، خیلی از نظریات علوم تربیتی رو خوندید ولی با این موضوع شما مواجه نخواهی شد. حضرت چی میفهمم؟ اینجا در خصوص شیطان صحبت میکنن، میگه و من و فرزندان مرا از شر شیطان رجیم در پناه خود گیر. ببینید قصه شیطان و تأثیر گذاری در یک خانواده رو امام سجاد علیه السلام برای تربیت فرزند خودش را و فرزندانش را از شر شیطان به سمت خدا پناه میدهد و پناه میبرد. دست من نگاه کنید، چی دست منه؟ قرآن. بعد از اینکه من چند آیه از قرآن بهتون میگم سوال کنم، قوی ترین دشمنان ما کیان که ما را از مسیر بندگی خدا دور میکنن؟ شیطان و نفس اماره. کدومش قوی تره؟ یه بار دیگه، نفس اماره. شیطان از نفس اماره ورود پیدا میکنه. لذا نبی مکرم الهی فرمود بزرگترین بتی که روی کره زمین پرستش شده نفس اماره است. لات و عزاب و هول اونا بت‌ها، ولی کسی خودش را بپرستد به جای اینکه دستور پروردگار عالی اعلی را بپرستد، این بت پرست داره نفس میپرسته. حالا در این مسیر امام سجاد علیه السلام اشاره به قرآن میکنن و اشاره به شیطان. از جمله دشمنای قدر انسان که قسم خورده که نظر انسان آب خوش از گلوش پایین بره، که من الان فرازهای این دعا رو میخونم، ببینید امام سجاد علیه السلام به چه زوایای زیبایی اشاره کردن تو تربیت و تو دعاهای شیطان، اینه که شیطان واقعا قسم خورده ما رو از مسیر بندگی خدا گمراه کنه. 88 بار کلمه شیطان در قرآنه، 11 بار کلمه ابلیس. یه بار دیگه، 88 بار کلمه شیطان، 11 بار ابلیس. 11 بار ابلیس. بعد پروردگار عالی اعلی صریحا در قرآن فرموده این شیطان عدو مبین، دشمن آشکار شماست. واقعا قسم خورده فبما اقویتنی لاقدن لهم صراطک المستقیم، واقعا قسم خورده تو رو از بندگی خدا دور میکنم، واقعا قسم خورده تو مسیر صراط مستقیم میشینم، نمیذارم تو بندگی خدا بکنی با فرازهایی که الان با هم دیگه جلو داریم میریم. پس قصه شیطان داستان نیست، قصه شیطان واقعیست. امریکایی‌ها یه فیلمی درست کردن الان فکر میکنم قسمت 13-14 اومده، اسمشون نمیگم. تو این فیلم شیطان از جهنم آزاد میشه، میاد تو دنیا. بعد میاد تو دنیا، سیلی اتفاقاتی رو تو دنیا رقم میزنه. اصلا اسم فیلم به اسم خودشه و نقش اولام خودشو بازی میکنه تو این فیلم. میکائیل هم هست، جبرائیل هم هست. تو این فیلم تلاش امریکایی‌ها اینه که برای شیطان قداست ایجاد کنن. از جمله کارهایی که دست پلید شیطان در دنیای ما امروز ما داره انجام میده قداست زدائی، یعنی شیطان رو میخواد مقدس کنه، ملائکه‌ای مثل جبرائیل و میکائیل رو میخواد جایگاهشون رو از بین ببره. برای قرآن لطیفه درست میکنه به خاطر که قداست زدائی کنه. برای اهل بیت لطیفه درست میکنن به خاطر قداست زدائی است. برای هیئت‌ها و برای مداح و برای روحانی لطیفه درست میکنن، داستانک درست میکنن، کلیپ و انیمیشن درست میکنن، قداست زدائی کنن. بعد دفعه بعد من میخواستم بیام توی جلسه مذهبی، اون داستانکی که شنیدم، اون لطیفه‌ای که شنیدم، رغبت نمیکنم تو جلسه بیام، چون اونا کار خودشون رو چیکار کردن؟ انجام دادن. حالا اون چیزی که میخوام بگم اینه که تو این فیلم شما به وضوح میبینید تکنیکای شیطان رو تو فریب انسان. حالا جالبی این فیلم اینه که دو تا از قوی ترین حربه‌های شیطان برای فریب، امریکایی هم هست دیگه، برای فریب انسان‌ها، یکی زن‌های فاسده، یکی شراب. هر کس رو میخواد زمینگیر کنه از شراب استفاده میکنه. هر جای تیغش نمیبره، نمیتونه تو طرف نفوذ پیدا کنه، یه زن اشوه‌گر رو با چشم و ابرو و انداز و کرشمه میاره طرف رو اسیرش میکنه. دو حربه قوی شیطان که تو روایات ما از حربه های قوی شیطان به همین دوتا اشاره شده. واقعا شیطان هستش. واقعا در مقابل کاخ سفید سالانه مراسم تقرب به شیطان دارن. واقعا کسانی هستن که روحشون رو خبیث کردن که دستورات شیاطین یعنی جنهای آلوده رو بگیرن و به انسان آسیب بزنن. هستن. قرآن هم بهش اشاره میکنه. لذا تو مسیر تربیت ما از موضوع شیطان نباید غافل بشیم. یه نکته دیگه بگم، من این فراز رو بعدن خدمتون بخونم، زمانمونم بسیار اندک. نفس اماره هم هست. قبلا تو جمع برخی از دوستان گفتم، شرف حضور دارم، گفتم نفس اماره ما دو ویژگی بارز داره. چیست اون دو تا ویژگی؟
نفس اماره. آفرین. یکی سیری ناپذیر است. یکی دیگه هم بگید. سیری ناپذیر، تنوع طلب. دیگه نفس اماره ما دو تا ویژگی داره. حریصه، تحریک کننده است. اینم قبول میکنه. اینا ویژگی های نفس اماره است. یادگار از این جلسه ببرید. نفس اماره ما دو ویژگی بارز دارد. یک، هرگز سیر نمیشود. یه بار دیگه، نفس اماره هرگز سیر نمیشه. چند تا زنای چش انجام بدی، چند تا مال حرام بگیری، چقدر پول حرام به دست بیاری، انتهایی براش نیست. لذا تو ترغیبات نماز عصر میگیم اعوذ بک من نفس لا تشبع، خدایا به تو پناه میبرم از این نفسی که سیری پذیر. اگر نفس اماره رو رها کردی، حیوانیست درنده، خودت و دیگران رو از بین میبره. بلایی که سر اروپایی اومد، نفس اماره رها، کارشون به جایی رسیده که با حیوانات ازدواج میکنند. برخی از دوستان جوان ما برای ازدواج میان، میگه که نظرت برای دختر خانومی که من میخوام انتخاب کنم چادری نباشه چیه؟ میگم ایرادی نداره. میگه جدی؟ میگم آره. میگه چطور؟ میگم ببین، تو میگی چادری نباشه، بعد میری سراغ مانتو. همین سوال منو پاسخشو بده برو. تا رفتی یعنی چادر رو گذاشتی کنار. چادر یعنی چادر مشکی دیگه، درسته؟ حالا مشکی گلدار، برگیست، لبنانیست، نمیدونم نه هر چیزی هست. بالاخرهش تهش چیه؟ چادره. و بالاخره چیه؟ مشکیست. و بالاخره حجم بدن رو میگیره. تو چادر رو گذاشتی کنار، رفتی سراغ مانتو، حالا اولین قصه پیش میاد چه رنگی باشه؟ اولین سوال پیش میاد، روشن باشه، قهوه‌ای باشه، سرمه‌ای باشه، مشکی باشه، زرد هم باشه بد نیستا، بعد ابعادشه، کوتاه باشه، تنگ باشه، دکمه داشته باشه، نداشته باشه، بالای زانو. اوه، تا رفتی سراغ نفس دیگه براش انتهایی نیست. چرا؟ چون نفس هرگز سیر. تازه اول بازی شروع میشه، شیطان همچین بازیت میده. خمیر بازی رو دادید دست بچه ها؟ خمیر بازی، یه بچه مثلا 6-7 ساله در نظر بگیرید، یه خمیر بازی دستش بده چند رنگ بهش بگو درست کن. آدم درست میکنه، حیوان درست میکنه، درخت درست میکنه. بعضی از آدم ها دست شیطان و شبکه های ماهواره و تلگرام و اینستاگرام مثل یه خمیر بازی دارن بازی میخورن. شبکه های اجتماعی هر چه که مد کنن، هر چه که بیارن، سایت ها، کانال ها، این ماهواره ها، هر چی بیارن، اینا مثل یه خمیر بازی دست اونا رنگ عوض میکنن. عقلت کجاست؟ منطقت کجاست؟ دینت چی میگه؟ کشورت چی میگه؟ یعنی اون فضای ایرانی بودن، اسلامی بودن چی میگه؟ اینا از خودشون هیچ اراده ای؟ ببینید چند وقته چه بلایی آوردن سر ما. هر کاری که خواستن بکنن تونستن با قدرت رسانه‌شون با ماچگار کنن. بعضی هم دقیقاً بازی خوردن. یک، نفس اماره هرگز سیر نمیشود. دو، خوشگله، گوش کنید، نفس اماره فقط لذت میطلبد. چی گفتم یه بار دیگه بگید؟ کاری به عقل، کاری به دنیا و آخرت، کاری به آبروت. مثال زدم، بازم مثال میزنم. دیابت داری، انسولین میزنی 200 واحد، 300 واحد، شیرین نژاد اصلا نباید بری سراغش. رفتی مجلس مهمونی، یه دیس شیرینی جلوت گذاشتن، شیرینی هم همه سولی و خامه‌ای و دارن بهت نگاه میکنن، تو هم به اونا نگاه میکنی، قندت هم چیه؟ بالاست. عقل چی میگه؟ نخوری یا چشت کور میشه، کلیت از کار میفته، پاتو قطع میکنن. و نفس چی میگه؟ یک دونه ابی نداره، یه شب هزار شب نمیشه، یه شب بابا میخوری چند واحد اضافی میزنی. نفس اماره کاری نداره، تو میمیری، آبرود میره، بقیه تو شبکه‌های اجتماعی درگیری نامحرم شدی. اگه بابات بفهمه، اگه همسرت بفهمه، اگه بچه‌هات بفهمن، اگه فامیلت بفهمن، میگه راستا خطر داره. نفس لذت میطلبه. آبرو چیه؟ مراقب دام نفس باشین. ناب نفس بسیار پیچیده تر از آن چیزیست که شما فکر میکنی. یعنی پسر متدین، بچه خوب، انقدر مؤدب نشسته میگه آی صادقیان، من برای ازدواج
تصمیم داشتم یک ازدواج کاملا سنتی زیبا داشته باشم، قوانین شرع رو رعایت کنم، یه خانم بسیار متدینی باشه که حلال و حرام رو رعایت کنه، رضایت خدا باشه، ما به عبودیت خدا برسیم. کلمات اینقدر خوشگله، وای این چه آدم مخلصی است. میگم خیلی خوبه. میگه الان 6 ماهی است با یکی رابطه دارم و تو این 6 ماه فهمیدم واقعا این آدم متدینی است. 6 ماه بازی نفس داری می‌خوری. یس فهمیده بودن گرفتی. بعد من بعد گفت نه 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 نه، من براش ثابت کردم چجوری بازی خورده. گفت خدایش من بهش فکر نکرده بودم. راست میگی یا راست میگی یا راست میگی، تون صدا تاثیر داره، راست میگی پیام میخوام بفرستم خیلی ملاحظه میکنم، راست میگی برای ملاقات چه دقت نظرهایی میکنم، همش شیطانه، این فقط اسم خدا این واسه بهانه است، خدا تو مسیر گذاشت. میدونی آی صادق میدونی کی شروع شد؟ از آغاز ماه مبارک رمضان. من اینو به فال نیک گرفتم، خدا لطف کرد. بیچاره شیطان 30 روز ماه رمضان تم ازت گرفت، 30 روز قبل از اینکه تو قل و زنجیر بیاد تو رو انداخت توی دامی که 30 روز بازیشو خوردی. خیلی مراقب نفس باش. بریم سراغ دعای امام سجاد. حضرت فرمودن پروردگارا من و فرزندان مرا از شیطان رجیم در پناه خیش گیر. تو ما را آفریدی و امر و نهی نمودی و پاداش اوامر خود نوید دادی و از عقاب و مخالفت ترساندی و برای ما دشمنی آفریدی که ما را فریب و نیرنگ داد. البته این جمله که الان میخونم نیاز به توضیح داره، توضیحش رو بهتون میدم، فقط گوش کنید بعد توضیحش رو میدم. بعد حضرت فرمودن و او را بر ما چیره ساختی و ما را بر او و او را در رهگذر خون ما روان گردانیدی. اگر ما غافل شویم او غافل نشود و اگر ما او را فراموش کنیم او ما را فراموش نکند و ما را از عقاب تو امین سازد و غیر از تو بیم دهد. یه توضیح بدم. شیطان، من میگم شما کامل کنید، شیطان، ابلیس و شیاطین بر مؤمنین تسلطی نه. اینجا هم صحبت از قلب مؤمن نمیشه، صحبت از صدره. یوبسف صوفی صدور ناس نفی قلوب ناس. شیطان در چند گروه اصلا نمیتونه تسلط پیدا کنه. یک، بر متوکلین به خداوند عالی اعلی. یه سگ وحشی رو در نظر بگیرید، شما میرید پر صاحبش میستی، زوزه میکشید میخواست به سمتت حمله کنه، تا رفتی پر صاحبش زانو زد نشست. وقتی شما پلو خدا هستی زانو میزنه میشینه، جرأت نداره به سمتت بیاد. کسی که توکل به خدا دارد شیطان رو افسارش زده. دو، کسانی مخلصن، همه ی کارشون برای خداست، همه ی کارشون برای خداست، شیطان نمیتونه نفوذ پیدا کنه. یه جمله بگم، جمله خوشگل مال یکی از علماست، خیلی قشنگه، خیلی خوشم اومد. یکی از علما توی بیان اخلاص میگفت اگر یک کسی اراده کند همه ی کارهایش خالص برای خدا باشد هرگز گناه نخواهد کرد. یه بار دیگه، اگر کسی اراده کند همه کارهایش برای خدا باشد هرگز گناه نخواهد کرد. بعد توضیح داده بود، گفت وقتی میخوای همه کارات برای خدا باشه بعد نمیتونی غیبت کنی بگی خدایا من غیبت میکنم خالصا و مخلصا برای تو. دیگه غیبت نمیشه کرد. خدایا من میخوام چشمونی کنم خالصا و مخلصا برای تو، دیگه معنا پیدا نمیکنه. وقتی اراده کردی همه کارهایت برای خدا باشد، خود به خود معاصی از زندگیت میره، پس شیطان هم جایگاهی نداره. اما بر چند گروه هم شیطان تسلط داره. یک، کسانی که عجب دارند، کسی که گناهش را کم و خوبیش را بزرگ. دست نیازمندان رو گرفتی، انقدر گیریم به خودمونم نمیرسه. چیکار کردی؟ بس هیچ کار نکرده فکر میکنه الان در کنار امام حسین تو بهشته. دروغه. این وسوسه شیطانه. کسی که عجب داره تو مشت شیطانه. دو، کسی که تکبر داره. همین فیلم وکیل مدافع شیطان امریکایی درستش کردن، یه دبیریست به دانش آموزش تجاوز میکنه، وکیله میخواد بیاد از این دبیره دفاع کنه، بعد خیلی شهرت طلبه، خیلی شهرت طلبه، پولم خیلی دوست داره، دوست داره زود عکسش بیاد تو روزنامه ها، تو تلویزیون نشونش بدن، تو زبون مردم اسمش بیفته، شهرت طلبه. تو دام شیطان میفته، زنش رو از دست میده، مادرش رو از دست میده، آخر فیلم که شیطان تمام حیثیتش رو ازش میگیره و دیگه میخواد دست خودکشی بزنه، یه جمله میگه، لبخند میزنه شیطان، لبخند خیلی زیرکانه و پس میگه تکبر گناه مورد علاقه من. من آدم متکبر خوشم میاد چون اینا تو مشت منم. ویژگی آدم متکبر، آدم متکبر نصیحت پذیر نیست. یه جلسه معذبه برایش، بهترین سخنانم دعوت کن،
یه جستی گرفته نشسته، انگار این الان تمام سوره های قرآن رو حفظه، تمام تفاسیر رو بلده و به جز جز آیات قرآن هم داره چیکار میکنه؟ همچین قوی خودش رو گرفته که فکر میکنین الان معصوم 15 هم. تو دروغ میگی، تو متکبری. آدمی که نصیحت پذیر نیست متکبر است. آدمی که زود بهش برمیخوره متکبره. آدمی که ادعا میکنه همه چیز میفهمد متکبر است. تکبر فاتحه کارت چیه؟ تو ماشه شیطانی. سه هرس آدم های حریص. چهار خلوت با نامحرم. خلوت با نامحرم ابدا 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 خودت را قوی تر از یوسف پیغمبر فرض نکنی. یا من آدم قویم، شیطان سرت کلا گذاشته. تو محیط کاره، تو شبکه های اجتماعی درگیر نامحرم شدی، آغاز کردی، انتهاش با تو نیست، ابلیس میبرد جلو. قسم خود سوم منم، قسم مراقب باشی. حالا میبینید امام سجاد چی میفهم، میگه شیطان چی کار میکنه؟ یک، ما را از عقاب تو امن میسازد. خدا وعده جهنم داده، آتش، وعده آتش داده. شیطان نه بابا، کی از اونجا خبر آورده؟ مهربون، خدای مهربون واقعا ما را میسوزاند. بله میسوزاند، همین خدای مهربان شدید العقاب هم. بعدم دو تا از این کلیپ های بنده خدا آخوندی رو که خیلی لباس شده ریخته توی گوشیش، بعد میگه ببین این خدا رو خوب معرفی کرده، خدایی که این معرفی میکنه تو هر کار دلت میخواد بکنی بکن، آخرش هم به لبخند میزنه میگه تو خوبی. مسخره است. همین خدای به شدت مهربان که تو سوره زمر میفهمد لا تقنطوا من رحمت الله ان الله یغفر الذنوب جمیعا، من تمام گناهاتو میامرزم به شرطی که توبه کنی. همین خدا هم توی سوره مؤمنون بعد از آیه 99 میگه اگر توبه نکردی از دنیا بری، عذاب دست تو برزخ شروع میشه. همین خدا. ولی شیطان چیکار میگه؟ نه بابا ول، خدا مهربونه، خدا مهربونه، خدا مهربونه. بله، برای کیا مهربونه به من بگید؟ برای کسی که بندشه. بعد و از غیر تو بیم میدهد، به جای که خدا بترسم از فقر میترسم، از مستکبرین جهانی میترسم. انقدری که برخی تو کشور ما از آمریکا میترسن، از خدا نمیترسن. انقدری که امید به آمریکا دارن، امید به خدا ندارن. حضرت ادامه دادن، اگر آهنگ کار زشتی کنم مرا دلیل، ما را دلیر میکنن. اراده کردم یه گناه انجام بدم، برو دمت گرم میتونی، ذوق زدش ذوق، من برم این گناه انجام بدم. و چون قصد کار نیکی کنم مرا باز بدارن. یه سوال ازتون بپرسم، دو صفحه قرآن خوندن تو روز چقدر طول میکشه؟ دو صفحه، دست من نگاه، این هر روش یه صفحه است، میشه دو صفحه. دو صفحه، دو تا ورق، نه خدایی نکرده کار سخت انجام ندید. فقط چی؟ دو صفحه چقدر طول میکشه خوندنش؟ حد اکثر 5 دقیقه خوبه. 10 دقیقه خیرشو ببینی دیگه، معنیش هم بخونی. 24 ساعت ضرب در 60 دقیقش بکنید میشه چقدر؟ ریاضی دانا 1440 دقیقه، 1430 دقیقش مال تو، 10 دقیقش بذار برای قرآن. 10 دقیقه میخوای قرآن وردیر، انگار میخوای کوه بکنی، نمیذاره شیطان وسوسه. ایشالله از شنبه دیگه جدی شروع کن، بذار ماه رمضون بشه، بذار ماه رمضون بشه. انقدر بچه ها اومدن گفتن آقا اراده کردم این ماه رمضون ختم قرآن داشته باشم، شروع کردم جز 1 2 3 4 دیگه مون. بعد گفتم نه، تا سال آینده ماه رمضون بقیهشو میخونم. سال آینده اومده هنوز 5 صفحه هم. اراده کار خیر کنی شلت میکنه. یه سال دیگه ازتون بپرسم، بعد از نماز عشاء 2 رکعت نماز نشسته میخونیم، اسمش چیه؟ چقدر زمان میبره؟ نشسته است، 2 رکعت هم است. قول هو بلم حال نداشتی نخون، هم فقط هم دشو بگی. چند زمان میبره؟ 2 دقیقه. خدایش همین 2 دقیقه از فردا نیت کنید بخونید. بین نماز مغرب و عشاتون 2 رکعت نماز نافله میخواید بخون، نماز قفیله میخواید بخونید. میخواید بلنشی، میخواید کوه بکنی، شیطان نمیذاره. کارو برات سخت جلوه میده. اوه بریم سراغ پول، خمس میخواد بده، انگار میخواد جون بده. بعد میگه خمس تو بده، میگه که جون نیست که آدم به این راحتی بده. صدقه میخواد بده، انگار میخواد جان بده. میدونی چرا؟ شیطان کارو سنگینش کرد. حضرت میفهمد اراده کار میکردن منو سنگینم میکنه، خواهش های دل را پیش نظرم جلوه میدهد و آرزوها را برآورده نمیسازد، و اگر فریب او را از ما باز نگردانی ما را گمراه خواهد کرد، و اگر از تباهی او نگاه ما نداری ما را لغزش میدهد. این صحیفه سجادیه دعای 25 برای فرزندانه. من تا بند 7ش خدمتون خوندم. موضوع مهمی است تو تربیت فرزند. بقیهشمون میخواید بندگی خدا داشته باشیم، فرزندان رو درست تربیت کنیم، باید تو مسیر اهل بیت فرزند تربیت کنیم. من دیشب اشاره کردم به بعضی از موضوعات. پدر و مادر رو بچه‌هاتون رو ببرید مسجد. گفتم هر مسجدی، بعضی از مسجد سخیرن، الان آیه روزه خانو دیدم، مسجد المنتظر یه مسجد خیلی خوب، مسجد صنعتگران یه مسجد خیلی خوب، مسجدای خوبی داریم که بافت و طوری طراحی کردن نوجوان، کودک، بزرگ میتونه تو این مساجد حضور پیدا کنه. بچهای خوب برید تو دل مساجد، با آدمهای مسجدی، با آدمهای هیئتی، با آدمهای متدین رفیق بشید، مسیر زندگیتون رو نورانی کنید، مسیر زندگیتون رو قشنگ کنید. در زمانی که شیاطین جن و انس تمام تلاششون رو دارن میکنن ما رو از اهل بیت جدا کنن، تمام شبهش رو ایجاد میکنه، نماز نخونی، روزه نگیری، تمام شبهه رو ایجاد میکنه، پا تو این جلسه مذهبی نذاری، بعد در مقابلش مقاومت کنی. با همین دستورات میتونیم مقاومت کنیم. خدایا به عزت و جلال قسم میدیم ما رو، فرزندانمون رو، جامعهمون رو از شر شیطان، نفس اماره و فتنه‌های آخر الزمان در امان بدار. آمین. به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. آمین.